آخرین سوال راجع به مسابقات پیشرو، مسابقه همین مسابقه لیگ و مسابقات آسیایی رو از شما بپرسم، این که چه هدفی رو در ذهن و در نظر داری و ایشالله در صورت اعزام چه رقبایی رو خواهی داشت، راجع به اینم صحبت کنی و ما بیشتر از این مزاحمت نشیم که فکر میکنم که تمرین صبحتونم یه تمرین سنگین باشه.
درسته دقیقا. والا مسابقات پیش رو ما اولین مسابقات ما همین رکوردگیری تقریبا 2 هفته آینده هست که اگر کسی از بیرون از ترکیب تیم ملی جا مونده باشه و مدعی حضور باشه میتونه وزنهای بزنه و به ترکیب اضافه بشه. خوشبختانه وضعیت بچه ها تو دسته 89 کیلو هم خیلی خوبه، یعنی رقابت فکر میکنم یه رقابت بین بچه های تو حضور باشه. بعد از اون مسابقات آسیایی داریم که من احساس میکنم سنگین ترین و رقابت اصلی ما برمیگرده همون رقابت در اردو بین بچه هایی که تو اردو حضور دارن. آقای میری، آقای چراغی وزنهای خوبی رو ثبت کردن، رکورد منم خدا رو شکر خوب هست، بد نیست. احساس میکنم هر کسی توی ترکیب قرار بگیره رقابت آسیایی یه رقابت راحت تری براش هست.
خیلی هم عالی. به هر حال ما سعی میکنیم جناب آقای خواجه‌بند هفته دیگه، هفته بعد، با بقیه عزیزان ملی پوش هر کدوم شرایطشو دارن، تمایل دارن، صحبت کنیم و چون علاقمندان به وزنه‌برداری دوست دارن بشنون صدای این عزیزان رو و در جریان قرار بگیرن. من ممنونم از شما جناب آقای محمد زارعی عزیز. من سوال خاصی ندارم، اگر جناب آقای خواجه‌بند سوالی ندارن صحبت پایانی
شما بشنم. از شما و محمد زارعی عزیز. محمد جان، با علی میری صحبت می‌کردیم، کوروش خان باقری از رقبا که پرسیدن اشاره داشتن من بزرگترین رقیبام در خود کشورمون هستن. شما از رقبای خودت اطلاع آنچنانی داری؟
رقبای داخلی که با هم داریم تمرین میکنیم خدا رو شکر وضعیت همه هم خوب هست.
یعنی نم علی آقا میگه اصلا عددی نیستن خارجی ها، اونا برای من اصلا رقیب حساب نمیشن. رقبای من بیشتر داخل کشورن. شما واقعا رقبای خودت رو در داخل بیشتر میبینی یا در خارج؟
دقیقا رقابت ما در داخل سنگینتر هست و اون دبی که توی دسته 89 کیلوگرم توی این 2 سال اتفاق افتاده و اون رقابت که بین بچه ها بوده باعث شده که رکوردهای 89 کیلو حدودا تا نزدیکای رکوردهای تقریب جهان که گذاشتم بالا کشیده بشه.
بله.
و این احساس میکنم که هر کدوم از بچه ها بتونن توی ترکیب تیم قرار بگیرن از لحاظ رکوردی و وضعیتی وضعیت راحتتر و رقابت راحتتری داشته باشن تو مسابقات آسیایی
انشاءالله. محمد جان، مردم پیامک میزنن، تلفن میزنن، جویای سلامتی شما هستن و نگران، حقم دارن با توجه به این شرایط کرونایی که وجود داره. مثلا بعضی از دوستان پرسیده بودن آیا همه کادر در قرنطینه هستن، یه موقع کسی نباشه رفت آمد بکنه، باعث شه خدای نکرده اگه ناقل باشن ملی پوشان ما مبتلا بشن، این وضعیت کرونا الان چجوریه در اردو؟ همه چی این شیوه نامه ها رعایت میشه؟
والا شرایط قرنطینه ما روز اول که اومدیم همه تست دادن، یه شرایط قرنطینه سفت و سخت اجرا شد در حدی که حتی بیرون رفتن و پیاده روی اطراف همین مجموعه هم با هماهنگی انجام میشه، اونم خیلی کم. و کات هم حتی برای لحظه تا الان اردو رو ترک نکردن.
بسیار عالی.
حتی مثلا غذا که آورده میشه اون دوستانی که زحمت میکشن غذا رو میارن وارد ساختمون مجموعه نمیشن.
درسته. آره.
با جدیت تمام اون شرایط قرنطینه داره حفظ میشه.
خدا رو شکر.
خدای نکرده اتفاق خاصی نیفته و بچه ها توی سلامتی کامل بتونن اردو پشت سر
انشاءالله. خیلی ازت ممنونم محمد زارعی عزیز که در این گفتگو شرکت کردی، برات بهترین ها را آرزو میکنم. کوروش خان باقری سوال خاصی دیگه ندارم؟
نه، خیلی ممنونم، ایشالله که موفق و معید باشین و مهمتر از همه سلامت
انشاءالله. زنده باشید. همچنین شما ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادین.
ممنون از تو محمد جان.
خیلی
مراقب خودتون باشین، به دوستان سلام برسونید، باید خدا بسی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگه.
زنده باشی. خدا نگه.
اولین های وزنه برداری. عبدالله نادری، کسی که اولین هالتر و وزنه خارجی را در سال 1310 از هند به ایران آورد. 33 سال بعد نخستین ایرانی لقب گرفت که به عضویت کمیته فنی فدراسیون جهانی وزنه برداری درآمد. نادری که سابقه ریاست فدراسیون وزنه برداری را در سالهای 1321 تا 1325 داشت و در المپیک 1952 هلسینکی نیز به عنوان داور قضاوت کرد، در کنگره فدراسیون جهانی وزنه برداری که پیش از المپیک 1964 توکیو برگزار شد، برای 4 سال به عنوان یکی از اعضای کمیته فنی فدراسیون جهانی برگزیده شد. نادری طی سالهای 1972 تا 1975 نیز عضو افتخاری فدراسیون جهانی بود. اسماعیل کدخدازاده و داراب ریاهی دیگر ایرانی هایی هستند که در کمیته فنی فدراسیون جهانی وزنه برداری حضور داشتند. اسماعیل کدخدازاده طی سالهای 1976 تا 1978 به عضویت کمیته فنی فدراسیون جهانی درآمد و داراب ریاهی نیز به مدت 4 سال از سال 2005 تا 2008 میلادی فرصت حضور در کمیته فنی فدراسیون جهانی وزنه برداری را به دست آورد.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما رادیو ورشی عزیز. من این سوال داشتم از آقای دکتر باقری، خواستم ببینم ما همیشه تو همه مسابقات جهانی المپیک تو وزن سنگی وزنه برداری خیلی خوبی داشتیم و همیشه هم حرف اول رو می‌زدیم و مدال طلا می‌آوردیم. ناخودم علتش چیه که وزنه پایین نمی‌تونیم کار رو بکنیم؟ ما همیشه هم بودیم مسابقات جهانی المپیک، همیشه تو وزنه پایین شانس واسه مدال نداشتیم. همیشه نفر ششم، هفتم، پنجم، نهایتا ما تونستم مقام بیارم. اگه میشه برای من توضیح بدم. علی محافظی هستم از شهر شهری.
با عرض سلام و صبح بخیر به مجریان خوب ورزش ایران، ویژه وزنه برداری. وقتی آقای ایوانوف بلغاری را برای وزنه برداری به خدمت گرفتیم، ورزش وزنه برداری ما تدریجا رو به تکامل رفت و رشد بسیار خوبی کرد، تا جایی که چندی مدال طلای جهانی و المپیک را به دست آوردیم که هنوز هم اثرات این مربی در ورزش وزنه برداری ما دیده می شود. و اگر قصد پیشرفت ورزش وزنه برداری را داریم، باید با تأثیر از عملکرد چنین مربیان خوب راه ورزش وزنه برداری خود را ادامه دهیم که به نظر می رسد فعلا نتیجه گرایی جای خود را به علم روز این ورزش داده. پیشنهاد می کنم کمیته آموزشی در حد اعلا و خوب در این ورزش درست کنیم که علم روز ورزش وزنه برداری را به این ورزش آموزش دهد و علم و عمل را توامان اجرا کند، که این راه راه پیشرفت وزنه برداری ما خواهد بود. ما هنوز بعد از 4 سال باز هم چشم به دست قهرمانان المپیکی خود داریم، که این خود نشانه ای از گفته من است. و هنوز هم باور نداریم که 4 سال برای ورزش سنگینی، چون وزنه برداری مدت کمی نیست و باید چاره‌ای بیاندیشیم که جوانان خود را آماده برای المپیک داشته باشیم. تا نظر شما چه باشد؟ با تشکر، محمد کاظم تشرفی از تهران.
خب خیلی ممنونم به خاطر همراهیتون با ورزش ایران ویژه وزنه برداری، مخصوصا شمایی که دارین حالا پیامک میزنید، تلفن میزنید. داشتیم با دقت صحبت‌های شما عزیزان رو گوش میکردیم. آقای دکتر باقری، دوستان دو تا سوال مطرح کردن و سوال بعدی هم نبود، اگر پاسخ بدین که ممنون میشم.
عرضم به حضور شما، این سوال خیلی وقتای عزیزان ما هستش، بیرون هم گاهن عزیزان این سوال رو میپرسن که چرا ما توی سنگین وزن موفق تر هستیم نسبت به سبک وزن.
ماله.
اگر خیلی ساده بخوام جواب بدم و کوتاه، ما در وزنهای بالا تعداد بیشتری وزنه بردار داریم نسبت به اوزان پایین تر، و کلن میانگین وزنی جامعه ایران، جامعه کلی ایران طبیعی است بیشتره. البته ما در سبک وزن هم کسی مثل محمد نصیری رو داشتیم که موفق به گرفتن مدال شده، سید مهدی پانزوان مجید عسکری، اخیراً حافظ قشقایی عزیز. یعنی نبوده که دستمون خالی باشه، ولی خب قبول دارم به نسبت سنگین وزنامون یا میان وزنامون شرایط پایین‌تری رو داشتیم و به اعتقاد من برمیگرده به اینی که ما از توی یک کمیت زیاد میتونیم کیفیت بهتر در بیاریم. این عامل میتونه به هر حال باعث بشه ما تو سنگین وزن موفق تر باشیم. راجع به صحبت‌های جناب آقای تشرفی هم من کاملا با ایشون موافق هستم که به هر حال آقای ایوانوف اثراتش تا امروز هم هست. این کمیته‌هایی که فرمودین وجود داره، ولی چقدر از علم روز وزنه‌برداری دارن استفاده میکنن و چقدر از تمام پتانسیل دارن استفاده میکنن جای سوال داره. این که فرمودین 4 سال زمان کمی نیست، من کاملا با شما موافقم و یکی از نقطه نظرات همیشگی من هستش که ما میبایست به هر حال وزنه‌برداران دیگه ای رو آماده کنیم و برسونیم به قهرمانای گذشتمون.
بله.
بارها هم مثال زدم در کنار افرادی مثل سهراب مرادی، کیانوش رستمی و عزیزان دیگه، درسته امثال علی میری عزیز، محمد زارعی، علی هاشمی، علی داودی، خیلی کسای دیگه اومدن، ولی اینی که تبدیل به کیانوش رستمی بشن، تبدیل به سهراب مرادی بشن، نیاز به یک همت بالاتر و بیشتر داره که من امیدوار هستم که ایشالله این اتفاق بیفته.
انشاءالله. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم. اما مهمان عزیزی داریم. قبل از اینکه گفتگو رو با مهمان بعدی برنامه شروع بکنیم، یه نکته بگم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. به ویژه علاقمندان به ورزش وزنه‌برداری، در سال 1997 زمانی که تنها طلایی کاروان کشورمون کوروش‌خان باقری بودن در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در آفریقای جنوبی، آقای جواد خوشدل موفق شدن مدال نقره رو به دست بیارن و الان ارتباطمون برقرار شده با ایشون که الان در حال حاضر خب به جرگه مربیگری اضافه شدن و مربیگری میکنن و سالها هم در کنار آقای کوروش‌خان باقری به عنوان مربی تیم ملی حضور داشتن اگر اشتباه نکنم. آقای جواد خوشدل سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون.
عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، آقای دکتر باقری عزیز و شنوندگان محترم.
نباشین، سپاسگزارم. آقای خوشل، من نمیخوام زیاد از شما سوال بپرسم، گفتگو رو میخوام بسپارم با آقای باقری، ولی فقط الان بگین برای شنونده های عزیز ما که الان چیکار میکنین در حال حاضر، کجا مشغولین؟
من خوزستان اهواز هستم.
بله.
و در شرکت مناطق نفتی جنوب در واحد امور ورزشش فعالیت دارم.
بسیار عالی. آقای باقری.
منم سلام ویژه دارم خدمت دوست و رفیق قدیمی جناب آقای جواد خوشدل عزیز، یکی از خوش تکنیک ترین وزنه‌برداران تاریخ وزنه‌برداری ایران به اعتقاد بنده، مربی سابق تیم ملی، نایب قهرمان جوانان جهان و دارنده برنز مسابقات آسیایی در سال 99 که اتفاقا منجر به قهرمانی تیم ایران بعد از سالها شد.
بله.
آقا جواد خیلی خوش اومدی به برنامه خودت. خب ما حدود فکر میکنم 8-9 دقیقه فرصت داریم. برنامه امروز ما راجع به شرایط تیم ملی و برگزاری اردو در قرنطینه هستش. من دوست دارم که خودت تو هر زمینه ای راجع به فدراسیون وزنه‌برداری، وضعیت امروز وزنه‌برداری ایران و دنیا صحبتی داری، نقطه نظرات تو بشنویم.
ممنونم خودشان، خسته نباشید.
زنده باشید.
ممنون از شما همکارانتون که به طور ویژه مسائل وزنه‌برداری اینجور خوب دنبال میکنید. عرضم به حضورتون همینجور که جناب‌عالی اطلاع داری و قبلا با هم صحبت کردیم، من به خاطر اتفاقایی که تو وزنه‌برداری افتاد یه مقدار از وزنه‌برداری فاصله گرفتم و نه من، وزنه‌بردارای خوب زیادی هم بودن که مثل آقای مهران آذری و امثال ایشون که در واقع به خاطر
چلوته هفته پیش با مهران صحبت کردیم.
بله بله. به خاطر اتفاقایی که در دوره آقای مرادی افتاد، متاسفانه خیلی ها که میتونستن تو وزنه‌برداری ایران و آینده وزنه‌برداری ایران نقش داشته باشن، برای همیشه این ورزش رو گذاشتن کنار و دیگه حتی شاید دنبال هم نمی کنن. و این واقعا خوب نیست برای وزنه‌برداری.
درسته.
و حالا تو شرایط فعلی من خودم دیدگاهم اینه که فدراسیون، خب آقای مرادی برگشتشون به خاطر این بوده که جایگاه قبلی رو به دست بیارن و به منافع خودشون برسن. دلسوزی برای ورزش وزنه‌برداری وجود نداره و بعید میدونم با این روندی که پیش گرفتن آینده خوبی داشته باشن. من یکم نفس میزنم ببخشین، چون تو محل کار هستم مجبورم یه مسیر رو پیاده برم، چون اتفاقا
هم خیلی هم عالی رادیو ورزش، شما هم داری ورزش میکنی هم صحبت میکنی.
بر حسب اتفاق همین الان رئیس اداره کل کارکنان رو دعوت کرد به یه مسیری که حالا فضای عمومی پارکی دارن احداث میکنن برای بازدید اونجا بریم،
انشالله با رعایت پروتکل هایی که وزارت بهداشت اعلام کرده. جواد جان
من فکر کردم میگه مدیر رو دیدم رامو کش کردم بوده دارم میرم به خاطر به نفس افتادم.
بله میفرمودین جواد جان،
قدم میزنیم ولی خب کل میگم داریم یه پارک نشاط و ورزش اداره
شوخی میکنم آیه،
برای بازدید از این پارک داریم در واقع میریم به سمت پارک. بله الو صدا منو داریم؟
بله بفرمایید آیه.
آره آقای مرادی، متاسفانه دوره‌ای که اومد وزنه‌برداری رو دست گرفت، درسته که وزنه‌برداری در زمان ایشون شکل گرفت و به مسیر موفقیت رسید، ولی دلیل اصلیش خب اومدن ایوانوف بوده، نه یک کس دیگه ای شاید می اومد و این مسیر هدایت نمی شد.
آیه خوشحال عزیز ببخشید من فقط یه پرانتز وسط جمله شما باز کنم، عذرخواهی هم میکنم. ببینید ما اصلا قصد نداریم تو برنامه به فرد خاصی، مخصوصا حالا عزیزانی که سالها زحمت کشیدن در ورزش وزنه‌برداری، بخوایم اتهام خاصی بزنیم. اتهام هم بدون هیچ گونه مدرک و سند و دلیلی واقعا درست نیست گفتنش. ما و این حق رو برای عزیزانی که حالا تو هر برنامه اسمی ازشون آورده میشه قائلیم که بخوام بیان و پاسخگو باشن. فکر میکنم اگر بیشتر به مسائلی بپردازیم که الان در حال حاضر واقعا همه چیز روشن و آگاهانه برای مردم بهتر باشه.
خب ببینید شما الان، ببینید بعد از اومدن فدراسیون، یعنی روی کار اومدن فدراسیون جدید، من اسم دیگه نمیارم، میخوام ببینم چه اتفاقایی افتاده.
درسته
بهداد سلیمی باید همچنان وزنه میزد. من یه روزی به بهداد سلیمی گفتم فدراسیون تغییر بکنه، به سجاد انوشیروانی هم گفتم شاید یه سری مسائل جزئی که شما به خاطرش ناراحت هستین تغییر بکنه، ولی در نهایت شما ضرر میکنه. چون مسیری که الان فدراسیون داره به سمتش میره برای ورزشکارا خوبه، حالا حتی اگر توی مسیر مشکلاتی وجود داشته باشه، مثل تغذیه نامناسبتر، مثل وسیله تردد، یه سری مسائل ممکن بود مشکل توش وجود داشته باشه یا رفتارها، ولی آینده وزنه‌برداری به خطر افتاد. شما
جواد جان من عذرخواهی میکنم چون زمانمون خیلی زیاد نیست، راهکار چی است؟ چیکار میشه کرد ما تو شرایط بهتری قرار بگیریم؟
خب من فکر میکنم تنها راهکار اینه که فدراسیون تغییر بکنه، شرایط خود فدراسیون باید تغییر بکنه. فدراسیون چه کار کرده تو این چند سالی که الان روی کار بوده؟ چه مسیر رو دنبال کرده؟ به کجا رسیده؟ به کدوم هدفش رسیده؟ الان تو زمینه جوانان و نوجوانان موفقیتی داشتن؟ انداختن گردن در واقع بیماری کرونا فکر میکنین دلیل درستی باشه؟ ورزشکارا دارن تمرینشون رو میکنن به هر شکلی شده، اونایی که حرفه‌ای ان دارن تمرینشون، ولی موفق بودن، به جای رسیدن که بشه بهشون امید داشت. مسابقاتی که برگزار شده تو سال قبل، کرونا خب نزدیک یک سال اومده، تو سال قبل اصلا امیدوار کننده بوده، نتایجش رو دیدین.
یعنی میفرمایید از لحاظ کمی و کیفی ما توی پایه دوچار مشکل شدیم؟
بله 100%. ما آینده وزنه‌برداری رو به نظر من حداقل 5-6 سال به خطر انداختیم و این روند خب هنوز ادامه داره و ببینیم تا چند سال آینده این آینده وزنه‌برداری میتونه به این روال ادامه بده. شما هیئت‌ها رو نگاه بکنین
آیه جواد عزیز خوشدل نازنین، ما چون فرصتی نداریم، به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. من دوست دارم حالا این سال حداقل جواب بدین تا فرصت هست. خود شما الان امسال در لیگ حضور دارین؟
جانم متوجه نشدم.
الان خود شما امسال در لیگ حضور دارین؟
نه خیر، بنده کلا کشیدم کنار.
عجب.
بله. علاقه ای هم به فعالیت ندارم متاسفانه دیگه با وضعیتی که میبینم.
حیفه. امیدوارم واقعا شرایط جوری باشه که عزیزانی مثل شما که سالها واقعا زحمت کشیدن و باعث افتخار برای کشور عزیز ما بودن در رشته وزنه برداری، این دلخوری ها کنار گذاشته بشه و دوباره به ورزش وزنه برداری برگردن. در صورت واقعا ممنونیم که امروز در این گفتگو شرکت کردین. برات آرزوی سلامتی و تندرستی دارم، بهترین ها رو برات آرزو میکنم و اگر شما نکته خاصی ندارین با آقای
خوشتل عزیز، درد دل های جواد عزیز فکر میکنم که با یه برنامه کفایت نمیکنه، ان شاء الله بشه برنامه دیگه ان شاء الله در خدمتشون باشیم. من تشکر میکنم از حضورتون جواد جان و عذرخواهی میکنم که زمانتون شاید اون زمانی نبود که خودتون مد نظرتون بود.
خب دوستان عزیز، به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و کم کم باید از شما عزیزان خداحافظی بکنیم. آی دکتر باقری عزیز، اگر نکته خاصی مونده که اضافه بکنین. نه اصلا فرصتی هم نداریم، باید خداحافظی کنیم کلا.
خب من آرزوی سلامتی دارم برای همه و خداحافظی میکنم.
زنده باشین. خیلی متشکرم که این هفته هم همراه بودیم با ورزش ایران ویژه وزنه برداری. مراقب سلامتیتون باشین تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
دیوونم کرده ماشینک بر آقا، هی ریپ میزنه اینجا با اونجا.
ببین شمع ماشین سوخته، اما این دفعه بخر سوختاما.
دیروز امروز و فردا هرچی تو ماشین سوخت، اما این دفعه بخر سوختاما.
سوختاما 30 سال تجربه در زمینه تولید قطعات خودرو.
شرکت صنایع غذایی گرینه، تولید کننده فراورده های لبنی پاستوریزه و استریلیزه، واحد تولیدی برتر سالهای 97 و 98، تولید کننده محصولاتی نظیر ماست لفقازی، دوغ محلی، دوغ هفت گیاه و پنیر قشقایی با طعمی اصیل و با کیفیت. سلامتی گرانبها هاست. گرینه.
بیتبار عصاره گندم، بیتبار پروتئین بیشتر، بیتبار حاوی ویتامین های آ، کا، ای و بی از جمله تیامین و نیاسین. بیتبار برای زندگی.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چه کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
شادی بخش گم شده زندگی خیلی از ماست. یعنی اونقدر که میتونیم تو زندگیمون دلیل برای ناراحت بودن پیدا کنیم، نمیتونیم دلایلی برای شاد بودن پیدا کنیم. دیگه شاد کردن دیگران که امر پیچیده تریه و توی این اوضاع احوال این روزا شاد بودن کار سختری هم شده. اما کارشناسایی که سالها روان انسان رو مورد پژوهش قرار دادن میگن نشدنی نیست، باید راهش رو پیدا کرد.
برنامه صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ فردا با شنونده هاش راجع به راه های شاد بودن در این روزها صحبت میکنه.
پرویز جمالی هستم، تهیه کننده و سردبیر برنامه صبح به وقت فرهنگ. صبح به وقت فرهنگ بخش های متنوع و مختلفی داره. سه شنبه قصد داریم در مورد شادی صحبت کنیم. از شنوندگان پرسیدیم چطور میتونید دیگران رو شاد کنید، یا اصلا خودتون آدم شادی هستید یا نه.
شیوع گسترده و لجام گسیخته ویروس کرونا و عواقب و مشکلاتی که به وجود آورده و زندگی هایی که نابود کرده باعث شده خیلی چیزها تحت تاثیرش کمتر به چشم بیان، مثلا بیماری های دیگه‌ای که اونها هم درمان ندارن و زندگی بشر رو نابود میکنن مثل ایدز.
در آستانه روزهایی که در تقویم برای توجه به بیماری ایدز قرار داده شده، فردا برنامه پاسخگوی سلامت هم در همین مورد صحبت میکنه.
پاسخگو
زهرا حاجی‌زاده هستم، مشاور و کارشناس مجری برنامه پاسخگوی رادیو سلامت. ما در آستانه اول دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز هستیم. 4 تا 10 آذر به نام هفته اطلاع رسانی ایدز هم نامگذاری شده. به همین دلیل در برنامه پاسخگوی 4 آذر به موضوع ایدز و راه‌های پیشگیری از اون می‌پردازیم با حضور سرکار خانم دکتر زهرا ابتهیان، متخصص بیماری‌های عفونی و فلوشیپ عفونت در بیماران نقص سیستم ایمنی. علاقه‌مندان به برنامه پاسخگو میتونن هر روز این برنامه رو از موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز ساعت 15 تا 16 بشنوند.
وقتی که قراره بیشتر از قبل تو خونه بمونیم و در کنار خانواده ساعت‌های بیشتری رو سپری کنیم، باید راه‌هایی هم برای خوب و خوشگذروندن این ساعت‌ها پیدا کنیم. مثلا آشپزی. شما دستپختتون چطوره؟ اگه هم بده ناراحت نباشید.
به دور همی رادیو سبا که با نام در خانه بمانیم سه شنبه تقدیمتون میشه، همه دعوتید.
سلام، وقت بخیر. من محمد رضا قلمبر هستم.
من هم محمود قناتوش هستم. به مدت 2 هفته با ویژه برنامه در خانه بمانیم در خدمت شما این مسابقه رادیوی سبا
از ساعت 9 تا 11 و برای سه شنبه در تاریخ 4 آذر ماه با موضوع دستپخت در خدمت شما هستیم.
طب سنتی ایران در طی قرن‌ها و بر اساس تجربه‌ای که مختص این آب و هوا و مزاج مردم این سرزمینه شکل گرفته و اگر به درستی و در جایگاهی مناسب ازش استفاده بشه و اونقدری که حکمای این طب از گذشته‌های دور بیان کردن ازش انتظار داشته باشین، بسیار مفید و تاثیرگذاره.
و به همین دلیل هم هست که بر بچه‌های رادیو جوان فردا شب رأس ساعت 9 براتون یه پیشنهاد ویژه دارن از طب سنتی.
رادیو جوان هر شب ساعت 21 یه بحثی پیشنهادی داره.
موج اف ام، ردیف 88.
ما رو بشنویم.
اکرم زمانی هستم. قراره که از اول آذر ماه هر شب ساعت 21 تا 21:45 به اتفاق همکاران خوبم از گروه دانش شبکه جوان همراه شما باشیم با برنامه بسته پیشنهادی. ما هر شب با حضور یکی از متخصصین طب سنتی درباره راه‌های پیشگیری از بیماری‌ها و حفظ سلامتی شما صحبت می‌کنیم. ساعت 21 بسته پیشنهادی تقدیم شما میشه. ما رو بشنوید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
وای 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 چقدر خوش میگذرم.
در خانه هایتان همراه ما باشید. شبهای نارنجی. ویژه برنامه رادیو ورزش. یه برنامه شاد و مفرح. ورزشکاران و ورزش دوستان. هواداران فوتبالی. پس همراه با هم در شب‌های نارنجی.
باشه نباشی هی الکی پیر میگیش، برو فوتبالت درست کن.
اول آذر ماه تا 15 آذر ماه از ساعت 18:30 الی 20:30
با برنامه مون هی بخن. برنامه ما عالیه، یه دولتم که تخت تخت شادی همین حواریه.